فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک مائده به قسمت 22 این سوره رسیدیم، آیات 77 تا 81. قبلا اشاره کردیم که خداوند متعال در بخش دوم سوره مبارک مائده به 25 وظیفه اهل کتاب اشاره میکنه. ما تا وظیفه 23 رو در جلسه گذشته با هم مرور کردیم. امروز میخوایم وارد وظیفه 24 بشیم، اینکه یهودیان و مسیحیان نباید از رهبران گمراه پیروی کنند. این نکته ایست که ذیلش نکات مهمی رو خداوند با تعبیر قل یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، ای اهل کتاب در دین خود قلوب و زیاده روی نکنید و غیر از حق نگویید. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل، و از هوس‌های جمعیت که پیشتر گمراه شدند و دیگران را هم گمراه کردند و از راه راست منحرف شدند پیروی نکنید. این متن آیه 77 است که مطلع بحث امروز ماست. قبل از ورود به بحث‌های تفسیری و سیمای هدایتی ابتدا شرح واژه داریم و یک نکته ادبی.
شرح واژگان.
واژه لا تغلو، بزرگ نمایی نکنید، قلوف نکنید، از حد و اندازه نگذرید. واژه لا تغلو اصلش از قلوف میاد. قلوف یعنی از حد گذشتن. لا تغلو فعل نهی از همین ماده قلوف. این ماده غین و لام و واو در زبان عرب به معنای از حد تجاوز کردنه. چنانچه این تجاوز از حد در مورد مقام و منزلت کسی باشه قلوف بهش میگن. اگر در نرخ و قیمت باشه غلا میگن با غین، و اگر در مورد تیراندازی باشه غلو گفته میشه. واژه بعدی سخته است. سخته فعل ماضی یعنی خشم گرفت، غضب کرد. اصلش از سخط میاد با سین و طاء مؤلف، به معنی غضب کردنه. خب این ماده در زبان عرب در معنای غضب به کار میره، و چنانچه سخط از جانب خداوند باشه معمولا با حرف جر علا متعدی میشه و معنای عقوبت کردن و عذاب کردن رو میرسونه. بنابراین سخطا به معنی خشم گرفت، غضب کرد.
نکات ترجمه.
تو بحث ترجمه افعال ذم در قرآن کریم نکاتی وجود داره که به نظر میرسه خوبه بهش توجه بشه. یکی از ساختارهایی که مختص زبان عربیه و در قرآن هم کاربرد نسبتاً گسترده‌ای داره اسلوب مدح و ذمه، که برای بیان ستایش یا نکوهش یه چیزی به کار میره. مثلا به عنوان نمونه همین سوره مائده آیه 82ش.
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا،
بسیاری از آنها رو میبینی که کافران و بت‌پرستان رو دوست دارن و با آنها تر دوستی میریزند. نفس سرکش اونها چه بد اعمالی از پیش برای معاد آنها فرستاد. لبئس ما قدمت لهم انفسهم. اگرچه این ساختار لبئس ما قدمت معادلی در فارسی نداره، اما میشه برای اون ساختارها و ترکیبای دستوری در فارسی پیدا کنیم که بیانگر مضامین و اهداف اون باشه. معمولا 4-5 جور ساختار میشه تو فارسی براش پیگیری کرد. حالا چند تاشو من اشاره میکنم. اگر صفت مطلق یعنی زشت یا کلمه بد رو بیاریم میتونه معادل باشه لبئس ما قدمت لهم انفسهم، لبعث اینی چه بد، هر آینه بد است آنچه که برای سفر آخرت نفسهاشان برایشان پیش فرستاد. یه وقتی چه به اضافه صفت مطلق میاد؟ چه بد است آنچه برای سفر آخرت؟ یا چه با ترکیب وصفی میاد؟ چه بد اعمالی از پیش برای سفر آخرت نفسهاشان برایشان پیش فرستاد؟
در بوستان سورهای قرآن گام برمی‌داریم، گلواژه‌های نور می‌چینیم تا با معرفت بر سر سفره بیکران زبان قرآن بنشینیم. رادیو قرآن.
بریم به سراغ سیمای هدایتی و تفسیر آیات 77 تا 81 سوره مبارکه مائده. اشاره کردیم که خداوند در فصل دوم سوره مبارکه مائده 25 وظیفه مهم رو متوجه اهل کتاب میکنه. امروز که وظیفه 24 رو میخوایم بخونیم، خداوند میخواد اعلام کنه که یهودیان و مسیحیان نباید از رهبران گمراه پیروی کنند. عزیزان، بعد از روشن شدن اشتباه اهل کتاب در زمینه غلو در باره پیامبران الهی، در آیه 77 با استدلال‌های روشن از اونها خدا دعوت می‌کنه که از این راه رسماً برگردند و می‌فرماید قل یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، بگو ای اهل کتاب در دین خود غلو و تجاوز از حد نکنید و غیر از حق چیزی مگویید. البته غلو مسیحیان روشنه، اما در مورد غلو یهود که خطاب یا اهل الکتاب شامل اونها میشه، بعید نیست که اشاره به سخنی باشه که درباره عزیر میگفتند. عزیر رو اونها فرزند خدا میدونستند و از آنجا که سرچشمه غلو غالبا پیروی از هوا و هوس گمراهانه، برای تکمیل این سخن خداوند متعال اعلام میکنه ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، و از هوس‌های اقوامی که پیش از شما گمراه شدند پیروی نکنید که اونها و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل، بسیاری را گمراه کردند و خودشان از مسیر حق و مستقیم منحرف شدند، مطلقا از اینها پیروی نکنید ولا تتبعوا. این جمله در حقیقت اشاره به یه چیزیه که در تاریخ مسیحیت هم منعکسه، که مسئله تسلیث و قلوب درباره مسیح علی نبی نوالی و علیه السلام در قرنهای آغازین مسیحیت در میان اونها وجود نداشته، بلکه وقتی که بت‌پرستان هندی و مثل اونها به آیین مسیح پیوستند، چیزی از بقایای آیین سابق رو که تسلیث و شرک بود به مسیحیت اضافه کردند. لذا میبینیم که میگن سالوث با سه نقطه، ایمان به خدایان سگانه، برهما، فیشنو و سیفا، از نظر تاریخی هم قبل از تثلیث مسیحیت بوده. این تثلیث در مسیحیت انعکاسی از اونه. در آیه 30 سوره مبارک توبه هم بعد از این که قلوب یهودیا و نصارا را درباره عزیر و مسیح اعلام میکنه، اینجور اومده که یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، گفتار اونها شبیه سخنان کافران پیشینه، که شاید اشاره به همین نظر بت‌پرستان هندی و سگان پرستی و تثلیث و شرک در میان اونها بوده.
قل یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا وضلوا عن سواء السبيل.
در آیه 77 دو بار جمله ضلوا درباره کفاری که اهل کتاب قلوب را از اونها اقتباس کردن تکرار شده. این تکرار ممکنه به خاطر تأکید باشه یا به خاطر اینکه اونها قبلا گمراه بودن و بعد که با تبلیغات خودشون دیگران را هم گمراه کردن به گمراهی جدیدی افتادن. به خاطر اینکه کسی که سعی میکنه دیگران را هم به گمراهی بکشونه در حقیقت از همه کس گمراه تره، چرا که نیروهای خودش رو در مسیر بدبختی خودش و دیگران تلف میکنه و بار مسئولیت گناهان دیگران رو هم بردوش میکشه. آیا کسی که در جاده مستقیم قرار گرفته هرگز حاضر میشه که علاوه بر بار گناه خودش بار گناه دیگران رو هم بدوش بکشه؟ هرگز. سپس خداوند در آیه 78 یعنی آیه بعدش درباره این که از تقلیدهای کورکورانه اهل کتاب از پیشینیانشون جلوگیری کنه، خداوند به سرنوشت اونها اشاره میکنه و رسما میفرماید کافران از بنی اسرائیل بر زبان داوود و عیسی ابن مریم لعن شدند. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. و این دو پیامبر بزرگ از خدا خواستند که اونها رو از رحمت خودش دور بکنه. در این که چرا تنها نام این دو پیامبر برده شده، مفسران احتمالاتی دادن. گاهی گفته میشه علت اینه که سرشناسترین پیامبران بعد از موسی علی نبی جناب آلهی و علیه السلام این دو تا پیامبر بودند، یعنی داوود و عیسی علیهم السلام. و گاهی گفته میشه که بسیاری از اهل کتاب افتخار میکردن که فرزندان داوودن. قرآن با این جمله اعلام میکنه که داوود از کسانی که راه کفر و طغیان رو پیش گرفتن متنفر بود. البته برخی از مفسرین هم گفتن که این آیه اشاره به دو واقعه تاریخیه که خشم این دو پیامبر بزرگ رو برانگیخته و جمعی از بنی اسرائیل رو نفرین کردند. داوود در مورد ساکنان شهر ساحلی ایله که به اصحاب سبت معروفند و حضرت مسیح درباره جمعی از پیروان خودش که بعد از نزول مائده آسمانی باز هم راه انکار و مخالفت رو پیش گرفتن و حضرت اونها رو لعن و نفرین کرد. در هر حال آیه 78 اشاره به اینی که بودن جزء نژاد بنی اسرائیل و یا جزء اتباع عیسی مادام که هماهنگی با برنامه‌های اونها نبوده باشه باعث نجات کسی نخواهد شد، بلکه خود این پیامبران از این گونه افراد ابراز تنفر و انزجار کردند. این لعنت بر زبان اونها اشاره به همین حقیقت داره.
الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
جمله آخر آیه هم خیلی جالبه، تأکید این مطلبه، ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون. این اعلام تنفر و بیزاری به خاطر اینی که اونها گناهکار و متجاوز بودن، به علاوه اونها به هیچ وجه مسئولیت اجتماعی برای خودشون قائل نبودن و یکدیگر را از کار خلاف نهی نمی کردن و حتی جمعی از نیکان اونها با سکوت و سازشکاری افراد گناهکار رو عملا تشویق می کردن. کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه. به این ترتیب برنامه اعمال اونها بسیار زشت و ناپسند بود. لبئس ما کانو یفعلون. در آیه بعد به یکی دیگه از اعمال خلاف اونها خدا اشاره میکنه و اعلام میکنه بسیاری از اونها رو تو میبینی که تر دوستی و محبت با کافران میریزن. ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا. بدیهیه که دوستی اونها ساده نبوده، بلکه دوستی آمیخته با انواع گناه بوده، با انواع تشویق اونها به اعمال و افکار غلط بوده. لذا در آخر آیه با تعبیر همون فعل ذم اعلام میکنه لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. چه اعمال بدی از پیش برای معاد خودشون فرستادن، اعمالی که نتیجه اون خشم و غضب الهی بود و در عذاب الهی جاودانه خواهند ماند.
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.
درباره این که منظور از الذین کفروا در این آیه چه اشخاصی هستند، بعضی احتمال دادن منظور مشرکان مکه‌اند که یهود با اونها طرح دوستی ریخته بودند. بعضی هم احتمال دادن که منظور جباران و ستمگرانی بودند که یهود در عصرهای گذشته طرح دوستی با اونها می‌ریختند. حدیثی از امام باقر علیه السلام در این زمینه نقل شده که این معنا رو تایید میکنه، اونجا که امام باقر علیه السلام میفرمان یتولون الملوک الجبارین و یزینون لهم احواهم لیصیبو من دنیاهم. این دسته کسانی بودن که جباران رو دوست می‌داشتن، اعمال هوس آلود اونها رو در نظرشون خوب جلوه می‌دادن تا به اونها نزدیک بشن و از دنیاشون بهره بگیرن. این حدیث شریف در مجمع البیان ذیل همین آیه وارد شده. هیچ مانعی نداره که آیه اشاره به هر دو معنا بلکه اعم از اونها باشه. در آیه 81 خداوند متعال راه نجات از این برنامه غلط و نادرست رو به اونها نشون میده که اگر به راستی ایمان به الله و ایمان به رسول الله و ایمان به ما انزل الله داشته باشن، هیچگاه تن به دوستی بیگانگان و دشمنان خدا نمیدادند و اونها رو به عنوان تکیه‌گاه خودشون انتخاب نمیکردند. ولو کانوا یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الیه ما اتخذوهم اولیاء. ولی متاسفانه در میان اونها کسانی که مطیع فرمان الهی باشن خیلی کم بودن. خیلی از اونها دایره فرمان الهی خارج شدن و راه فسق رو پیش گرفتن. ولکن کثیرا منهم فاسقون.
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
بریم به سراغ پیام‌هایی که از این آیات به دست میاد. اولین پیام اینه که در همه ادیان باید مرزهای فکری و عقیدتی حفظ بشه و درباره شخصیت‌ها غلو ممنوعه. پیام دوم اینه که تقلید کورکورانه ممنوعه. همین آیه قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیره ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا. و سومین پیام اینه که گمراهی مراحلی داره. ابتدا انسان خودش گمراه میشه، ضلو، سپس دیگران رو گمراه میکنه، اضلو، و در نهایت برای همیشه از حق باز میمونه. و ضلو عن سواء السبیل، تکرار ضلو هم به همین خاطره. و چهارمین پیام اینه که عصیان و تجاوز انسان رو به کفر میکشونه. چرا؟ چون اونها تجاوز و عصیان کردن کافر شدن و ملعون انبیا قرار گرفتن، یعنی داوود و عیسی ابن مریم علیهما صلوات الله اونها رو لعن کردن به خاطر تجاوز و عصیان که منتهی به کفر شد. پنجمین پیام اینه که کسی که نسبت به فساد بی تفاوت باشه ملعون انبیاست. لئن الذین کفروا کانوا لا یتناهون عن منکرن. بی تفاوتی نسبت به فساد موجب لعن از طرف پیامبران الهی میشه. ششمین پیام اینه که نهی از منکر مخصوص دین اسلام نبوده. و هفتمین پیام اینه که ترک امر معروف زمین ساز کفره. لعن الذین کفروا کانوا لا یتناهون عن منکر. این ارتباط رو بیان میکنه. و هشتمین پیام اینه که دوستی با کفار عامل خشم و غضب الهیه. ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا. چون دوستی برقرار کردن با کفار ان سخط الله علیهم، خدا به اونها خشم و غضب خودش رو ابراز کرد. و نهمین پیام اینه که کسی که به خدا و پیامبر ایمان قلبی داشته باشه حاضر نیست ولایت غیر الهی رو بپذیره. این واضحه عزیزان، راه رسیدن به استقلال واقعی و رهایی از سلطه کفار هم همین ایمانه. و دهمین پیام و آخرین پیام این که ایمان با ولایت کفار سازگار نیست. سلطه پذیر سازشگر بیدین و فاسقه. چون ولایت کفار رو پذیرفتن فاسق و گناهکار و بیدین شدن. خدای ما رو با حقایق نورانی قرآن بیش از پیش آشنا بگردان. به ما توفیق کرامت کن تا بتوانیم با ایمانی خالص و عمل به صالحات و انجام امر معروف و نهی از منکر راه پرفروغ تو رو به شایستگی طی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا صاحب القرآن، یا صاحب القرآن، يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن يا بدر الدجى أشجى الليالي صوته الرباني بتلاوة يشفي العليل خشوعها وتدبر للآي في إمعاني بشراك من جعل الكتاب أنيسه لينير قبرا ضيق الأركان تلقاه في يوم الحساب شفاعة يوم بذكره سكب دمع قاني يوم بذكره سكب دمع قاني
فأما من
شورای عالی قرآن با همکاری رادیو قرآن و شبکه قرآن و معارف سیما برگزار می‌کند. شانزدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع تلاوت قرآن و نغمه‌های دینی، رسانه ملی و فضای مجازی. علاقمندان می توانند ایده ها و طرح‌های خلاقانه خود در زمینه تولید و پخش آثار صوتی و تصویری با موضوع تلاوت قرآن کریم و نغمه‌های دینی ویژه رسانه ملی و فضای مجازی را تا پایان آبان ماه به دبیرخانه نشست ارسال و از جوایز ارزنده آن بهره مند شوند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه فرمایید.
هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم به تلاوت شیخ محمد اللیثی توجه بفرمایید. تلاوت آیات 116 تا آخر سوره مائده و آیات اول تا سوم از سوره مبارکه انعام به مدت 18 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق تعلم ما في نفسي